اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله عاد الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و سپاس دیگر که توفیقمون داد سلام سال تحصیلی 96 و 97 را درک کردیم. باشد که ان شاء الله قدم های ما، نفس های ما، تلاش های ما خالص برای خدای عالم باشد و از اول سال نیت می کنیم که این برنامه هامون رو انجام دهیم قربتاً الی الله و برای به دست آوردن رضایت حضرت ولی از ارواح و نافدا بتوانیم معارف دینی و فرهنگ اهل بیتی را فرا بگیریم و نشر بدهیم و رضایت خدا و ولیش را به دست بیاوریم انشاءالله. ما امسال برنامه‌ای که در نظر داریم این که یه مقداری در رابطه با روش‌های پاسخگویی به شبهات به صورت کاملاً برنامه ریزی شده و استاندارد در اختیار عزیزان قرار بدیم و بشه انشالله اینها هم ضبط بشه و منتشر بشه به حول قوه الهی هم برای خود ما هم برای دیگران. حالا ما در سالهای قبل مطالبی رو به صورت متفرقه در بحثمون داشتیم ولی به صورت یک منظم مرتب که از یک مرحله آغازین از صفر شروع بشه تا به صد برسه این نبوده و ما با توجه به درخواست جامعه المصطفی و جناب جای اعرافی کتابی رو تألیف کردیم و در حال چاپ هست و بناست در جامعه المصطفی هم در مقطع ارشد و دکترا تدریس بشه الزاماً تحت عنوان منهج الاجابه عن الشبهات، که ما در اینجا این کتاب رو دو بخش قرار دادیم. یک بخش حدود 300 صفحه هست، منهج و روش‌های کاملاً اصولی در پاسخگویی به شبهات که کسی که میخواد در حوزه پاسخگویی به شبهات یا در مناظره با مخالفین به ویژه وهابیت بخواد حضور فعال داشته باشد باید چه مراحلی را طی کند و چه اطلاعاتی داشته باشد، چه روشهایی رو باید ملاحظه کند، چه اصول روشمندی را باید به کار ببرد. ما دیگه محصول این چندین سال تجربه‌ای که ما داشتیم در بحث و مناظره با وهابیت، بحث‌هایی که در شبکه‌های مختلف روی شبکه ولایت داشتیم، اینها را آمدیم کاملاً به صورت اصولی و روشمند بحث کردیم و در بخش دوم این کتاب هم آمدیم اساره ای از شبهاتی که وهابیت امروز دارن علیه شیعه، نه شبهات گذشته و تاریخ مصرف گذشته، که ما در کتاب اصول نقد اصول مذهب شیعه در سه جلد آورده بودیم. خلاصه اون سه جلد را که تقریبا نزدیک 1800-900 صفحه بود خلاصه کردیم در 450 صفحه، که دیگه یک طلبه و یک دانشپژوه که اگر این شبهات رو با جوابش خوب آگاهی داشته باشد، خب قطعاً براش یک ملکه‌ای پاسخگویی به شبهات و تسلط به فن مناظره را به دست میاره. من قبل از ورود به اصل بحث یک عبارتی رو از مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی که سال گذشته در اولین روز بحثشون داشتن خیلی جالب و جذاب هست، عزیزان دقت بکنن. ایشون فرمودن ما میلیون ها جوان داریم، جوان در معرض فراگیری است، تا چه به او داده شود. به قول اون گفت من که لوح ساده ام، هر نقش را آماده ام. می نشیند پخش می کند شبهات را، حرفها را، جوانهای مؤمن را، جوانهای سالم را گمراه می کنند. اینها را باید شناخت. چه کسی بایستی بیاید وسط میدان و سینه سپر کند و مانع بشود از گمراهی جوانان؟ چه کسی باید مانع بشود از اقدام دشمن برای انحراف ذهن جوانان؟ به عهده چه کسی است این کار؟ جامعه علمی و مذهبی یعنی روحانیت اولین وظیفه اش این است، مهمترین وظیفه اش این است. ما باید خودمان را مجهز کنیم. خیلی از ماها مجهز نیستیم، خیلی از ماها نمیدانیم، نه از جنبه نرم افزاری نه از جنبه سخت افزاری. بعضی ها با این روش جدید اصلا آشنایی ندارند، با رایانه و امثال آن اصلا آشنا نیستند، معنایش را نمی دانند، اهمیت این کار را درک نمی کنند. ببینید تک تک فرازهای این بزرگوار همه پیام داره، همه داره با حوزه و روحانیت سخن میگه. بعضی از این جهت نقص دارند که با این کار، با این فن آشنا نیستند. بعضی هم مشکلات نرم افزاری دارند، جواب شبهات را نمی دانند، اصلا خود شبهه را متوجه نیستند. این که امروز چه شبهه‌ای وجود دارد، یک شبهه 100 سال پیش بود، 500 سال پیش بود، ممکن است آن شبهه اصلا الان مطرح نباشد. ما برویم در کتاب ها بگردیم آن شبهه را پیدا کنیم، جواب آن را پیدا کنیم، یا اینکه نه ببینیم امروز شبهه‌ای که وجود دارد چیست. البته بعضی از شبهات امروز همان شبهات قدیمی است که لباس نو به آن می پوشانند. این نوع شبهات هست، اما بعضی اوقات هم شبهات جدیدی است. اینها را باید بشناسیم، اینها را باید بدانیم. اینها کارهای حوزه های علمیه است و حوزه های علمیه به این کارها باید وارد بشوند. معنای این آن نیست که ما فقاهت را کنار بگذاریم، نه، این عین فقه است. فقه فقط احکام عملی نیست. ابتدای درس خارج 16/7/95. خب این فرمایش این بزرگوار به عنوان کسی که الان پرچمدار این نظام و علم این نظام دستشه و اطلاعات گسترده از حجمها دارد و اطلاعات وسیعی از این جوانهایی که در گرداب این شبهات دارن دست پا میزنن دارد، فقط مثل ماها یا بعضی از بزرگواران نگاهش به حوزه نیست، نگاهشون نگاه جهانی است. همونطوری که به فکر جوانهای تهران و قم و مشهد اصفهان هست، جوانهایی که در اروپا و آمریکا و اقیانوسیه و شبه قاره هند هم هستند و در معرض شبهات هستند، از اونها هم ایشون اطلاع کامل و شافی دارند و لذا این چنین مطالب تند و زیبا و با ارزش و تمام خطاب ایشون هم متوجه حوزه هاست، متوجه طلبه هاست. فلذا با توجه به این نکاتی که این بزرگوار داشتند و این که ما الان داریم میبینیم در گوشه کنار کشورمون هم این شبهات چه اثرات شومی دارد و جوانهای ما را منحرف میکنند، نه اینکه اونها دلیل به درد بخوری دارند، نه اینکه اونها حرف حسابی دارند، نه، جوانهای ما از مبانی اعتقادی شیعه بی اطلاع هستند، طلبه های ما از مبانی اعتقادی شیعه و از ادله محکم شیعه بی اطلاع هستند. مشکل مال ماست، نه اینکه اونها قوی هستند و حرف حسابی دارند. اونها میان با ترفندهای مختلف، با جدل و مغالطه، شب را روز و روز را شب به مخاطب نشان میدن و آنچنان مطالب باطل را لباس حق میپوشانند، جوان تصور میکند بر اینکه این واقعا حقه. من قبلا هم گفتم، پارسال یا پیارسال بود در کنار حرم مطهر حضرت امیر سلام الله علیه مشغول زیارت بودیم، یک بزرگواری آمد خیلی نسبت به ما اظهار محبت کرد و گفت من شما حق حیات به گردن من داری. گفتم چطور؟ گفت من بعضی از این شبکه های وهابی رو دیدم، آنچنان اینها مطالب را زیبا بیان می کردند و من به این نتیجه رسیدم که مذهب شیعه باطله و این برای من خیلی سخت بود تحملش. تا اومدم برنامه های شما رو در شبکه ولایت تو 3 هفته دیدم و به یقین رسیدم که مطالب اونها باطل و مذهب شیعه مذهب حق و ادله شیعه برخواسته از قرآن و سنته. و بعد شون گفت من فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های بزرگ کشور مثل دانشگاه امام صادق هستم. این برای من خیلی عجیب بود. حالا شما حساب کنید، این آقا آمده با صراحت اعتراف میکنه و قضایا را مطرح میکنه و کم له من نظیر، و چه بسا بعضی از افرادی هم دسترسی به شبکه ولایت و به امثال ماها ندارند. اینها چه کار میکنند با این شبهات و با این حجمه ها که الان از سر روی جوانهای ما بالا میره؟ اینها چه شبهایی را صبح میکنن و چه روزهایی رو شب میکنن و نتیجه این شبهاتی که متوجه جوانهای ماست، نتیجه امر به کجا منجر میشه؟ آیا اینها فقط آلوده شدن به شبهه به همین جا بسنده میشه یا نه این شبهات اعتقادات اساسی شیعی را از دست میده؟ وقتی اعتقادات شیعه را از دست داد، این میره سنی میشه؟ نه، شافعی میشه، حنفی میشه، مالکی میشه؟ نه، این جوان وقتی این شبهاتی که از توی این شبکه های وهابی و شیطانی میاد، این جوان را مبدل میکنه به یک وهابی، به یک تروریست، به یک کسی که فردا فقط خودش رو انسان میبیند و خودش رو مسلمان میبیند. خب شما ببینید، همین فردی که در خوزستان سال گذشته بود در قضیه حمله به عزاداران در دسفول فرماندهی می کرد، خب بچه شیعه بود، برگشت شد وهابی، فرماندهی یک عملیات تروریستی به عهده داشت. حضرت آیت الله طبسی همین محرم، قبل از محرم رفته بودن اونجا، میگفت من رفتم زندان با ایشون حدود یک ساعتی صحبت کردم. گفتم خب آقا شما به چه منطقی و به چه اصلی شما همچه کاری کردی؟ شروع کرد آقا این عزاداری ها شرک، بدعته، یا علی یا حسین گفتن شرکت شرکه، نمیدانم توسل شرکه، نمیدونم فلان هست فلان هست. خب من گفتم خب دلیل ما برای توسل این آیه قرآن، این روایته. اگر ما یا علی یا حسین میگیم، خود قرآن هم داره یا ابانا استغفر لنا. میگم من یه مداری صحبت کردم، این برگشت گفت حاجا شما کجا بودید الان اومدید؟ این حرفا کجا بود تا به حال ما نشنیده بودید؟ میگفت آنچنان منقلب شده بود، عشق از چشم جاری بود. چرا شما دیر آمدید؟ چرا این مطالب رو دیر به ما گفتید؟ چرا زود نیامدید ما را بیدار کنید که ما در این گرداب برای شما عرض کنم خبیث و پلید گرفتار نشیم؟ خب ببینید دوستان عزیز، اینا همه نتیجه همونطوری که آقا معظم رهبری می‌فرمایند که ماها یا اصلا از شبهه خبر نداریم و یا شبهه را می‌دانیم، جواب شبهه را بلد نیستیم، و یا جواب شبهه را بلدیم، نحوه بیان این را نداریم، نمی‌دونیم چطوری بیان کنیم ما. ولذا انشاءالله ما امسال به حول قوه الهی عمده بحث ما در این سال تحصیلی من همین کتاب منهج الاجابه عن الشبهات که در حقیقت دیگه محصول 30-40 سال کار ما هست، این رو من فصل به فصل این کتاب رو قبل از اینکه چاپ بشه در اختیار دوستان قرار میدیم و انشاءالله از طریقمون تلگرام یک کانال دوستانمون درست کردن تحت عنوان فقه مقارن کالانه. بله بله، این رو انشاءالله مخصوصا دوستان جدیدی که میان شما اینها را هم شماره تلفن هاشون رو زحمت بکشید بگیرید و هم این که دوستان رو راهنمایی کنید برای همین قضیه این کانال ها که ما فصل به فصل این کتاب رو در اختیار دوستان قرار میدیم و در اینجا هم تلاش میکنیم فصل به فصل اینها بحث بشه و اگر از کتاب ها هم مطالبی میاریم تلاش میکنیم اینجا تصویر کتاب رو هم برای دوستان نشان بدیم که در تدریس هم آقایان بتونن از این تصاویر کتاب ها استفاده کنند. البته ما وقتی هر فصلی تمام شد جداگانه فایلش رو در اختیار دوستان قرار میدیم. من گمان میکنم با این تصاویر کتاب ها روی کانال نشه قرار داد که اینها سنگین هست، در کانال امکان قرار دادنش صفحات کتاب نیست، ولی اینها را فایلش رو میدم خدمت دوستان عزیز که انشاءالله بتونن استفاده کنن. و من چند تا توصیه‌ای که برای عزیزان دارم در اینجا این که اولا ما تلاش کنیم کارمون برای الله باشد. ما کان لله ینمو، هر کاری که برای خدا باشد نمو می کند و برکت دارد، کاری که برای خدا نباشد نمو و برکت قطعا ندارد. یا من کان لله کان الله له. دوم، در این مسیری که هستن به خدا توکل کنم، من توکل علی الله لا یهزم، کسی که به خدا توکل کند هرگز شکست ندارد. من اراد ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. هر کس میخواد قوی ترین انسان ها باشد به خدای عالم توکل کند، یعنی واگذار کند کار را و پشتیبان خود قرار دهد اللهی که قادر مطلقه، اللهی که امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللهی که بیده ملکوت السماوات والارض. اگر انسان توکلش ضعیف باشد، یعنی به خودش خاطر جمع بشه و به تلاش خودش و به فکر خودش، قطعا ره به جایی نمی برد. بعد توسل به اهل بیت رو دوستان به هیچ وجه فراموش نکنه. و ما قبل از آن که به اهل بیت توسل کنیم، تلاش کنیم معرفتمون رو نسبت به اهل بیت یه مقدار بالا ببریم. از این عقیده عوامانی که نسبت به اهل بیت داشتیم یه مقدار اینها را کنار بگذاریم. جایگاه اهل بیت چیست؟ یه مقداری اینها رو با تدبیر، تدبر و تعقل در قلب روحمون قرار بدیم، نه فقط یک بحث علمی باشد. و شما ببینید در زیارت جامعه کبیره، خب 20 دقیقه 25 دقیقه ما با اهل بیت حرف میزنیم، در آخر یک جمله از خدا اونجا میخواهیم: فبحقهم الذي اوجبت لهم عليك ان تدخلني في جمله العارفين بهم وبحقهم. خدایا ما را به حق اهل بیت و به جایگاه اهل بیت معرفت بده و آشنا کن. و جایگاه اینها چیست در همون جامعه کبیره؟ من اراد الله بدع بكم، یا بکم فتح الله و بکم یختم. یا در نهج البلاغه نامه ای که امیر المؤمنین به معاویه می نویسد که ابن ابی الحدید میگه برای خلقت معاویه اگر هیچ فلسفه ای نداشت جز این که باعث شد امیر المؤمنین این نامه را بنویسد و پرده از روی یک سری بردارد، همین کافی است. که در اونجا حضرت امیر دارد که نحنو سنای او ربنا و الخلق و بعد سنای او لنا یا سنای اونا. این تعبیر تعبیر خیلی سنگینیه، گفتنش راحته ولی اعتقاد پیدا کردن به این خیلی سخته. یا شما ببینید در زیارت سید شهدا سلام الله علیه، مرحوم محدث قمی هم یک 7 تا 8 تا زیارت مطلقه برای امام حسین آورده در مفاتیح. من از دوستان تقاضا دارم که همین که تشریف برن منزل مفاتیح رو باز کنن. زیارات مطلقه امام حسین، اولین زیارت، مرحوم کلینی این زیارت رو در کافی آورده، شیخ طوسی در تهذیب آورده، شیخ صدوق در من لا یحضر آورده این زیارت را. و شیخ صدوق میگه من زیارت رو انتخاب کردم لأنه اصح الزیارات اندی سندن، اصح الزیارات اندی سندن و فیها بلاغ و کفایه. در این زیارت نامه آنچه که گفتنی بوده گفته شده و این مضامین برای ما کافی است. و فیها بلاغ و کفایه. دوستان یه مقدار اونجا دقت کنن، تعابیر تعابیر خیلی سنگینیه. و ارادت الله فی تدبیر امورهی و ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. اراده الله در تدبیر عالم هستی بر روح شما و بر قلب شما نازل می شود و از قلب شما صادر می شود. خب تعبیر تعبیر خیلی سنگینیه و ارادت الرب یا ارادت الله فی تدبیر اموره تحبط الیکم و تستر من بیوتکم. یا شما ببینید زیارت آل یاسین را که من توصیه می کنم انشاءالله دوستان اصلا نذر کنن، بر خودشون واجب کنن هر روز بعد از نماز صبح این زیارت آل یاسین رو بخوانن. شما در همون ابتدا وقتی میخوام سلام بدیم، السلام علیک یا حجت الله، بله بله، السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. تعبیر تعبیر خیلی زیباییه، سنگینم هست که اگر واقعا ما اینها را دلیل ارادت الله بدانیم و محل هبوط و نزول ارادت الله بدانیم و همونطوری که در روایت شریف کافی هم هست و خود امام رضوان الله تعالی علیه در کتاباش خیلی به این تکیه دارد. شما اگر آثار امام رو ملاحظه کنید روی این عبارت خیلی تکیه دارد، در شرح دعای سحر، در نمازشون، در این کتاب 40 حدیثشون، ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها لا بمشیت اخرى. خدا همه عالم را با مشیت آفرید ولی مشیت را بدون واسطه. بعد امام صادق میفرماید نحن مشیت الله. ولی زا ما اگر توسل به اهل بیت علیهم السلام داریم، نه به عنوان یک بنده صالحی است پیش خدای عالم یا آبرویی دارد ما به این خاطر داریم متوسل میشیم، نه، اهل بیت ائمه علیهم السلام اینها مظهر صدور ارادت الله هستند. اگر بناس یک حاجتی از کسی روا شود، واسطه اینها هستند. مشکلی از کسی برطرف شود، به دست اینهاست. و بکم یکشف الله الغم و بکم ینفس الهم و بکم ینزل الغیث، یا بالاتر از این و بکم یمسک السماوات ان تقع علی الارض. اینا همه گفتنش و خواندنش ساده است، ولی دقت در مضامین اینها یه مقداری سخته و اینها را با خون و رگ و پوستمون عجین کردن و معتقد شدن خیلی سخته. یا به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، وقتی ما یک مرده ای را میبینیم از مرده میترسیم، با اینکه میدانیم دیگه از این مرده هیچ حرکتی ساخته نیست. اون وقتی که زنده بود نمیترسیدیم، ولی میگن آه فلان اتاق فلان خونه مرده داره، از این میترسیم. یا میریم قبرستان از مرده ها میترسیم، چون عقیده پیدا نکرده این که از این مرده حرکتی ساخته نیست، برخلاف یک قصالی که عمری داره مرده شویی میکنه. اون هزار تا مرده هم کنارش بگذارن همونجا راحت میگیره میخوابه نمیترسه، چون بیقین رسیده که این مرده است، از این مرده کاری ساخته نیست. ما باید تلاش کنیم که این اعتقاداتمان اعتقاداتی قلبی و روحی باشد، یعنی با تمام وجود به این مطالب عقیده پیدا کنیم، نه فقط لغلغه زبان و یا این که فقط یک بحث علمی و تئوری و نظری باشد. و اگر ما انشاءالله به اهل بیت علیهم السلام میگیم متوسل میشویم، اول جایگاه اهل بیت را کاملا بدانیم و بعد از آن که جایگاه اهل بیت را دانستیم، بعد بیاییم چه کار کنیم؟ از اینها حاجت بخواهیم و اینها را واسطه خودمون قرار بدیم. که البته ما واسطه قرار بدهیم یا قرار ندهیم، اینها وسائط فیضن. فیضی بخواد به ما برسد واسطه اینا هستن. خب در آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله، ولایت اولیه بر عالم هستی با الله، ولایت در تمام امور تکوین و تشریع هر چه شما بیارید، و رسوله سوم امیر المؤمنین و اهل بیتشه، و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راتعون. خب ما بخواهیم نخواهیم اینها واسطه فیضن، ولی توجه به این واسطه فیض، فیض اینها را بر ما افزونتر میکنه، توجه ما را بیشتر میکنه. ما بخواهیم از خدای عالم، حاجت بخواهیم نخواهیم، برآورده شدن حاجات ما به دست خداست. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، ولی توجه به این نکته ما را به خدا نزدیک میکند و فیض الهی را بر ما بیشتر میکنه. ان شاء الله ما از جلسه بعد بحثمون رو ان شاء الله از اول این فصل که مقدمه هست، من این رو همین امروز تلاش میکنم خدمت دوستان عزیزمون قرار بدهم، که عرض شد که ما این کتاب منهج الاجاب عن الشبهات که خود جامعة المصطفى داره چاپ میکنه در دو بخش، بخش اول اصول روشمند برای پاسخگویی به شبهات، که کسی که میخواد به شبهات جواب بده باید چه اصول روشمندی رو آگاهی داشته باشه و از چه روش های استفاده کنه با توجه به روش ها و اصولی که امروز وهابیت دارن. عزیزان باید دقت کنن، روشی که امروز وهابیت پیش گرفته برای هجمه و اون روش هایی که اینا 100 سال 500 سال قبل داشتن 90% متفاوته، و لذا ما هم باید چکار کنیم؟ و جادل هم بالتی هی احسن، ببینیم در برابر این روش های هجمه ای که امروز به عقاید شیعه دارند ما هم از روش های بروز و متناسب با این روش های وهابیت چکار کنیم؟ ورود پیدا کنیم. و در بخش دوم هم اساره ای از شبهات وهابیت در آیات امامت، شبهات وهابیت در احادیث امامت، شبهات وهابیت در حوزه مهدویت، شبهات وهابیت در حوزه توسل. ما این چهار محور رو هم در قسم دوم این کتاب آوردیم و تلاش هم کردیم هم شبهات خیلی خلاصه بیاد و هم جوابها هم به صورت خلاصه مطرح بشه. تفصیلش هم که در همین کتاب نقد اصول مذهب شیعی غفاری در 3 جلد ما اونجا آورده ایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.